بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم،
کتاب المتاجر، صفحه
169. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل على محمد و آله.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. کتاب المتاجر، المتاجر و جمع و متجر، و هو مفعل من التجاره، اما مصدر میمی به معناها کالمقتل، و هو هنا نفس التکسب او اسم و مکان محل التجاره. در کتاب المتاجر مرحوم شهید ثانی ابتدا کلمه متاجر رو یک بحث لغوی در موردش مطرح میکنه و اون بحث لغوی اینه که کلمه متاجر جمع متجر بر وزن مفعل است، یعنی حروف اصلیش تجر است، از تجارت. کلمه متجر یا مصدر میمی است که اگر مصدر میمی باشه به معنای تجارت کردن، تکسب کردن، به این معنا میاد، یا اسم مکان است برای محل تجارت. عرضم رو خوب دقت کنید، این محل تجارتی که ایشون میفرماید مراد دکان یا مغازه یا کارخونه نیست، محلی که در اون محل تجارت میکنن، مراد اون جنسیست، اون عینیست که تجارت و تکسب و معامله میره روی اون جنس. لذا اگر کتاب خرید و فروش میشود، این کتاب میشه محل تجارت، یعنی اون چه که تجارت میره روش، اونو ایشون تعبیر کرده به محل تجارت. به تعبیر ایشون اعیان مکتسب بها، یعنی اون اعیانی که کسب به واسطه اونها در واقع انجام میشه. حالا بین این دو احتمال که ما متجر رو مصدر میمی بگیریم یا اسم مکان بگیریم به معنای اعیان مکتسب و بها، ایشون میفرماد اون چه تناسب بیشتری با علم فقه دارد اون معنای اوله، یعنی این که ما متجر رو مصدر میمی بگیریم. چرا دوستان با مصدر میمی تناسب بیشتری داره فقه؟ چون میدونید فقه از افعال مکلف بحث میکنه که این افعال مکلف حکمش چیه، احکام تکلیفیش چیه، احکام وضعیش چیه. و اگر ما متجر و مصدر میمی بگیریم به معنای تکسب، به معنای تجارت کردن، اون وقت طبیعتاً بحث از این تجارت کردن و احکامش میشه بحث از فقه و موضوع فقه میتونه به راحتی قرار بگیره. خب این تا اینجا. مطلب دوم دوستان این است که هر دو احتمالی که ما دادیم که متجر مصدر میمی باشد یا متجر اسم مکان باشه، در عبارات مرحوم شهید اول ازش یک حرفهایی زده شده. مثلا اگر کتاب هاتون مثل کتاب من از این چاپ کنگره باشه، الان ما در اول صفحه 169 قرار داریم. صفحه 171، یعنی دو صفحه بعد رو که بیارید، داره الاول ینقسم و موضوع التجاره الى محرم و مکروه و مباح. مراد از این موضوع تجاره دوستان چیه؟ همون اعیان مکتسب و بها، یعنی در واقع همون متجر به معنای اسم مکان. این یک جا که ایشون از موضوع تجارت بحث کرده، اون اعیانی که به واسطه او کسب اتفاق میفته. صفحه 182 رو هم بیارید. در صفحه 182 یعنی آخر این فصل اول، اونجا داره ثم التجاره و هی نفس التکسب تنقسم به اقسام الاحکام الخمسه. یعنی اونجا دیگه نمیره سراغ موضوع تجارت، میره سراغ خود تجارت به معنای مصدری، همون مصدر میمی، و میگه تنقسم به اقسام الاحکام الخمسه. پس خود جناب مصنف شهید اول هم از هر دو احتمالی که ما دادیم سخن گفته، لذا این دو احتمال دو احتمالی می شود که شهید اول هم ازش بحث کرده. اینم نکته دوم. نکته سوم، دوستان و بزرگوار، مراد ما از تکسب و تجارت در کتاب المتاجر فقط خصوص بیع نیست، اجاره دادن هم نوعی بگید تجارت، تکسب، مزاربه هم نوعی تکسب، مزارعه هم نوعی تکسب، مساقات هم نوعی تکسب، مصالحه کردن هم نوعی تکسب، و معاملات دیگر. میدونید تجارت رو آقایون اینجوری معنا کردن، گفتن داد و ستد به قصد استرباح. تکسب هم معنای چه بسا عام‌تری هم داره، انسان یه کاری انجام بده در قبالش بخواد پولی بگیره، حالا اون کار ممکنه خرید و فروش باشه، ممکنه اجاره باشه، ممکنه ساختن یک چیزی باشه، اینا همه تکسبه. خب حالا خوب دقت کنید عرضم رو. ایشون میفرماید این متاجری که ما گفتیم جمع متجر است، متجرم مثلا مصدر میمیست به معنای تجارت، به معنای تکسب، این معنای عام میداره، فقط خصوص بی رو شامل نمیشه، اعم از بیه. صلح رو شامل میشه، مزارعه رو شامل میشه، مساقات رو شامل میشه، اجاره رو شامل میشه و معاملات دیگر. ولذا اشکالی که شهید ثانی به شهید اول اینجا داره اینه، میگه آقای شهید اول، شما کتاب المتاجر رو که شروع کردید، بعد رفتید تو فصل اول یه مطالبی رو ذکر کردید، بعد از این که عرض کنم خدمت شما مطالب شما در فصل اول تمام شد، تو فصل دوم در واقع صفحه 183 رفتید سراغ خصوص بگید معامله بیع، و تقریبا دوستان ایشون تا آخر متاجر بحث رو بر اساس بیع پیش برده، و حالی که اجاره هم جزء متاجره، و حالی که صلح هم جزء متاجره، مزارعه هم جزء متاجره. و لذا این که شما تو کتاب المتاجر یه مقدمه بفرمایید بعد همه بحث رو مخصوص بیع قرار بدید، این مناسب نیست. میگیم خب آقای شهید ثانی پس چه کار کنیم؟ ایشون میفهمد راش اینه، شما بیاید بحث مکاسب و متاجر رو به عنوان یک بحث مقدماتی، همین چیزی که در فصل اول گفته شده، به نام کتاب المتاجر قرار بدید، بعد کتاب المتاجر رو اعلام بگید ختم بکنید، بگید آقا کتاب المتاجر تمام شد، حالا بسم الله الرحمن الرحیم کتاب البیع، همینجور که کتاب الاجاره جداست، کتاب المزارعه جداست، کتاب صلح جداست، کتاب بیع هم جدا باشه. کما این که دوستان همین کار رو جناب مصنف تو دروس هم انجام داده، یعنی تو دروس اومده مکاسب رو جدا کرده، اون بحث مقدماتیش رو، بیع رو جدا کرده از کتاب المتاجر. خب شما هم باید این کار رو میکرده. بیع مگر چه تافته جدا بافته ایست که شما بیع رو آوردید تو متاجر قرار دادید اما اجاره رو قرار ندادید، مصالحه رو قرار ندادید، مزارعه و مساقات و معاملات دیگر رو قرار ندادید. اینم دوستان مطلب سومی که ایشون اینجا داره. این یک صفحه رو بخونیم، سوالاتونو جواب بدم، بعد بریم انشاءالله تو فصل اول. خب بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب المتاجر. المتاجر و جمع و متجر. دیروز دوستان جلسه اول بود، من بحث‌های مقدماتی رو دوستانی که نبودن عرض کردم که امروز شروع کردم، دیگه هر کی نبوده از دوستان دیگه تون مطالب رو بگیرید. کتاب المتاجر. المتاجر و جمع و متجر. از جهت لغوی متاجر جمع متجر است. خب متجر حروف اصلیش چیه؟ وزنش چیه؟ میگه و هو مفعل، یعنی حروف اصلیش تجره است. من التجاره، تجارت رو عرض کردم اینجوری معنا کردن، داد و ستد به قصد استرباح. استرباح یعنی طلب ربح و سود. اگر داد و ستد یه اتفاق بیفته، معامله یه اتفاق بیفته که قصد انسان از این معامله این باشه که یه سودی ببره، حالا این سود ممکنه سوده عرض کنم مالی باشه، ممکنه نیازش رو بخواد برطرف کنه. نگید آقا مشتری چه سودی میخواد ببره، مشتری سودش اینه که نیازش برطرف میشه. اما مصدر میمی یا متجر مصدر میمی است به معنای تجارت کردن، به معناها یعنی به معنی تجاره، کل مقتل مثل مقتل که مصدر میمی است به معنای قتل. و هو هنا نفس التکسب، عذرخواهی میکنم مقتل به معنای قتال ظاهرا، و هو هنا نفس التکسب، تجارت به معنای نفس تکسب است، نفس کسب کردن. که اگر تکسب رو دوستان معنای عام براش بگیریم، از اون معنایی که من تو تجارت عرض کردم یه مقداری وسیعی تر میشه ها، دقت میکنید؟ اگر تجارت رو ما معنا کردیم داد و ستد به قصد استرباح، حالا اگر یه کسی مثلا فرض کنید صنعتی رو به کار ببره، مجسمه بسازه یا مثلا شیره انگور بسازه، این ساختش دیگه تجارت نیست، دقت میکنید؟ اما اگر به قصد کسب مال باشه چه بسا تکسب بهش بگن، اون داد و ستد ولو اتفاق نیفتاد، یه کسی رفته یه کاری کرده و بر اساس این کار میخواد یه پولی رو دریافت بکنه، داد و ستدی اتفاق نیفتاد. آخه داد و ستد وقتی ما میگیم یعنی یه چیزی رو بده در قبالش یه چیزی رو بگیره، این اگه رو اعیان بخواد بره، رو عمل نخواد بره، طبیعتا اینها رو ممکنه شامل نشه. اما علایالن میخوام بگیم اینجا اون معنای عام در نظره، مثل اجاره رو هم شامل میشه، مثل ساخت مصنوعات رو هم شامل میشه، همه اینها رو ظاهرا شامل میشه. و هو هنا نفس التکسب او اسم و مکان، یا مصدر میمیه یا اسم مکانه، لمحل تجارت. آقا محل تجارت یعنی چی؟ نه مغازه، دکان، کارخونه و امثال اینا، خودش معنا میکنه. وحیه یعنی محل تجارت، الاعیان المکتسب بها، یعنی اعیانی که به واسطه اون اعیان کسب صورت میگیره. وقتی من کتابم رو به شما میفروشم، کتاب میشه اعیان مکتسب بها، یعنی به واسطه این کتاب من دارم کسب انجام میدم. خب بین این دوتا کدوم یکی با علم فقه تناسب بیشتری داره؟ میگه ولی اولو که مصدر میمی باشه، ال یق به مقصود العلم. چرا؟ فان الفقه یبحث عن فعل المکلف، فقه بحث میکنه از فعل مکلف، احکامی که فعل مکلف داره، احکام تکلیفی، احکام وضعی. و اگر ما مصدر میمی گرفتیم، اون وقت تجارت کردن میشه فعل مکلف. اما والاعیان، اون اعیان مکتسب به ها، متعلقات و فعلهی، جزء متعلقات فعل انسان، خود فعل انسان نیست. گرچه نمیگیم هیچ تناسبی نداره، اما تناسب اولی بیشتره. و قد اشار المصنف الى الامرین معا. مطلب دوم، حالا که متجر میتونه مصدر میمی باشه، میتونه اسم مکان به همین معنایی که عرض کردیم باشه، میخوایم بگیم مصنف به هر دو اشاره کرده. و قد اشار جناب مصنف در الى الامرین معا، فعل الثانی به تقسیم هل اول، به دومی اشاره کرده. به واسطه چی اشاره کرده به دومی؟ دومی دوستان چیه؟ اسم مکان. به تقسیم هل اول، تقسیم اول همین دو صفحه بعد ها، دو صفحه بعد که گفته یعنی قسم موضوع التجاره الى محرم و مکروه و مباح، اونجا بحث رو برده سراغ موضوع تجارت که همون اعیان مکتسب به ها باشه. و الال اول اشاره کرده به اون معنای اول که مصدر میمی باشه به قوله اخیرن. اخیرن مرادش آخر همین فصل اوله، صفحه 182 با این کتاب های ما می فرماید سمت تجاره تنقسم و به اقسام الاحکام الخمسه، که اینجا مرادش خود نفس تجارت کردن است که گاهی واجبه، گاهی مکروهه، گاهی مستحبه، گاهی حرامه و گاهی هم مباحه. اینم مطلب دوم. والمراد به ها هنا، مراد به تجارت در اینجا یعنی در کتاب المتاجر، التکسب به ما هو اعم من البیع، مرادمون از تجارت خصوص عقد بیع و خرید و فروش نیست. اجاره رو هم شامل میشه، مساقات رو هم شامل میشه، مضاربه رو هم شامل میشه، صلح رو هم شامل میشه. بعد ایراد میگیره به شهید اول، نقد میکنه فرمایش شهید اول رو، میگه فعقد الباب بعد ذکر الاقسام، یعنی بعد از اون فصل اول که اقسام رو میگه للبی، خاصتا غیر جیدن، این که منعقد کنیم باب رو بعد از ذکر اقسام برای خصوص بی، این کار خوبی نیست که ما فصل اول رو اقسام رو بگیم بعد دیگه ببریمش سراغ بی. خب بابا کتاب متاجر رو شما میگی بی یکی از متاجره، پس اجاره چی؟ پس مضاربه چی؟ پس مضارعه و مساقات و امثال اینا چی؟ اونا رو کتاب های جدا ایشون گذاشته. خب اگر اونا رو جدا گذاشتید این رو هم باید جدا میکردید. ولذا میفهمد وکان افرادها به کتاب ثم ذکر البی فی کتاب کغیره مما یحصل به الاکتساب کما صنعت دروس اولا. این اولا دوستان خبر کانه است، یعنی اینکه ما جدا بیاریم این اقسام رو در یک کتاب، افرادها زمینش رو بزنید به اقسام، یعنی این اقسامی که تو فصل اول آوردیم اینو جداگانه در یک کتاب بیاریم، بعد بی رو در یک کتاب دیگر مثل غیر بی قرار بدیم. از اون چیزی که یحصل بهی الاکتساب، چطور اجاره یحصل بهی الاکتساب و ما جداش کردیم، مضاربه همینجور، معاملات دیگر همینجور، کما صنف دروس، این کار اولاست. کان افرادها اولا. اینم دوستان یک نقدی از جانب جناب شهید ثانی به شهید اول. سوال دارید بفرمایید. هنا یعنی در این کتاب دیگه.
منظرش
الان مصدر
یا
نه دیگه، مصدر میمی، مصدر میمی در اینجا به معنای نفس تکسبه، یعنی در واقع متجر که مصدر میمی از تجارت است در اینجا به معنای نفس تکسبه دیگه. خب بریم سراغ فصل اول. دوستان بزرگوار، در فصل اول جناب شهید موضوع تجارت رو، موضوع تجارت رو معنا کردم براتون، یعنی اعیانی که کسب میشه، کسب به واسطه اونها انجام میشه، موضوع تجارت رو دوستان ایشون تقسیم کرده به حرام، مکروه و مباح. یعنی تو موضوع تجارت واجب و مستحب رو نیاورده. یه مقداری دوستان حواساتون رو باید جمع کنید، دقت بیشتری بکنید تا این گردنه رو ازش رد بشیم. چرا اعیان مکتسب و بها، چرا موضوع تجارت حرام داره، مکروه داره، مباح داره، اما واجب و مستحب نداره؟ ببینید دوستان، ایشون میدونید بیانش چیه؟ بیانش اینه، میفرماید اعیان مکتسب و بها، یعنی اون جنس هایی که میخواد خرید و فروش مثلا بشه، معامله روش انجام بشه ها، اون جنس ها از دو حال خارج نیست، یا نهی بهش تعلق گرفته یا نگرفته، یا نهی بهش تعلق گرفته یا نگرفته. هر عینی از اعیان مکتسب و بها که نهی بهش تعلق نگرفته میشه مباح. اونی که نهی بهش تعلق نگرفته نمیگه میشه مباح، واجب، مستحب. یعنی ممکنه امر بهش تعلق گرفته باشه، ممکنه اون امر الزامی باشه، غیر الزامی باشه، ممکنه اصلا امر نداشته باشه. نه 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 نه. حالا چرا عرض میکنم؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ایشون میگه هر عینی که نهی بهش تعلق نگرفته باشه میشه مباح، اونی که نهی بهش تعلق گرفته خودش دو جوره، یا اون نهی الزامی است، یعنی باید بهش عمل بکنیم که اگر نکنیم عقاب داره، استحقاق عقاب پیدا میکنیم، که این میشه حرام. به تعبیر ایشون نهیمون مانع از نقیزه. مانع از نقیز یعنی چی؟ یعنی ضد اون نهی رو نمیتونیم عمل بکنیم. نهی الزامی است، باید عمل بهش بکنیم، این میشه حرام. اما اگر نهی مانع از نقیز نباشد، یعنی ما ضدش رو هم بتونیم عمل بکنیم، اینجا میشه مکروه. اما دوستان این جواب نهایی ما رو نمیده، این بیان ها جواب نهایی ما رو نمیده، یعنی سوال ما رو درست پاسخ نگفت. خب یه کسی سوال میکنه میگه آقای شهید چرا شما میگید اگر نهی تعلق نگرفت مباهه؟ خب اینه که نهی تعلق نگرفته ممکنه بگید امر الزامی داشته باشه، ممکنه امر داشته باشه، اما غیر الزامی ممکنه هیچ امر نداشته باشه. نهی که نداره هیچی، امرم نداره. اونی که نهی نداره امرم نداره، اون میشه مباح. اما اگر نهی نداشت اما بگو امر داشت، اون چرا واجب نشه؟ چرا مستحب نشه؟ چرا شما میگید همین مقدار که نهی بهش تعلق نگیره بگید میشه مباح؟ ایشون اینجوری گفته. خب چرا؟ خوب عرضم رو دقت کنید چی تو ذهن مبارک شهید بوده که این حرف رو زده. ببینید ایشون میخواد بگه آقا ما اعیان واجب و مستحب اصلا نداریم، یعنی شما هیچ عینی که معامله بره روش، هیچ عینی که معامله بره روش و اون عین بشه واجب یا مستحب نداریم. اصلا موضوع تجارت هیچ وقت امر بهش تعلق نگرفته مگر به واسطه یک جهت ثانوی. ببینید شما میتونید بگید خمر حرامه، جهت ثانوی هم نمیخواد، خمر حرامه، خرید و فروش خمر علی ای حالن بگید حرامه. میتونید بگید کفن مکروهه، خرید و فروش و معامله کفن دو دو معاملات مکروهه و خیلی چیزا مباحه. شما صندلی بخر، میز بخر، فرش بخر، لباس بخر، هر چی، عینک بخر، هر چی میخوای بخرید، اینا مباحه. اما میتونید یه عینی نام ببرید بدون جهت ثانوی بگید این واجبه. بله غذا خوردن به جهت این که اگر بخواد جلوی هلاک نفس رو بگیره واجب میشه، اون غذا ممکنه به این جهت ثانوی بشه واجب. اما غذا که واجب نیست خرید و فروشش، آب که واجب نیست خرید و فروشش. اگر کسی خودش آب داشته باشه، خودش غذا داشته باشه، خرید و فروش دیگه واجب نیست که، مستحب نیست که. انگاریا ایشون میخواد بگه هیچ چیزی رو، هیچ عینی رو شما نمیتونید نام ببرید که در شریعت مقدس اون عین رو بتونیم بگیم واجبه یا مستحب، پیدا نخواهید کرد. اون چه که ما داریم یا حرامه یا مکروه یا مباح. بله ممکنه یه چیزایی به جهت ثانوی واجب بشه، آب را آدم بخره به خاطر اینکه میخواد وضو بگیره، به خاطر اینکه میخواد از تشنگی نجات پیدا کنه، در واقع اون وضو گرفتن واجبه، در واقع حفظ جان واجبه، اما چون این شده مقدمه اون از این جهت شده واجب. دقت میکنید؟ البته خود اعیان رو که ما میگیم سه قسم واجب و مستحب رو کنار گذاشتیم دیگه، خود اعیان رو که میگیم حرامه، میگیم مکروهه، میگیم مباحه، توجه به این نکته هم بکنید خود اعیان اصلا حرمت و کراهت و اباحه توش معنا نداره. وقتی میگیم خمر حرامه، درسته میگیم خمر حرامه، اما واقعا خود خمر که تو این لیوانه، تو این شیشه است، این که حرمت و حلیت نداره که. چیش حرامه؟ خرید و فروشش حرامه، شربش حرامه. وقتی میگیم کفن مکروهه، خود کفن که معنا نداره مکروه باشه، آخه حرمت و حلیت و وجوب و کراهت و استحباب و امثال اینا میرن روی فعل مکلف. یعنی باید بگیم این خمره رو من میخوام بخورمش، این خوردن من میشه یه فعل، این فعل حرامه. میخوام بخرمش، این خریدن میشه یک فعل، این میشه حرام. اونم توجه بکنید، ما که میگیم موضوع تجارت یا حرامه یا مکروه یا مباحه، مرادمون خود اون موضوع نیست. گرچه اصطلاحا میگن خمر حرامه، یعنی عرفاً اینو میگن، اما مراد چیه؟ مراد مثلا خرید و فروششه، معامله اونهاست. و لذا دوستان ایشون میفرماید موضوع تجارت تقسیم میشه به محرم و مکروه و مباح. این عرض کنم چیزی که ایشون در مقدمه فصل اول ذکر کرده. بعد میره سراغ اعیان محرم، چه چیزهایی عرض کنم معامله اونها یا ساخت اونها یا عرض کنم کاری که منجر به کسب و کار بشود نسبت به اونها حرمت داره. دیگه اینا رو شروع میکنه یکی یکی میگه، محرمات رو میگه، مکروهات رو میگه، مباح هم که میشه اونچه که حرام نیست و مکروه هم نیست. تا برسیم به اونجا نگاه کنید. و فیه فصول. الاول ما در کتاب التجاره فصولی داریم، یک فصلش عرض کنم اینه، ینقسم موضوع التجاره و هو ما یکتسب بهی. تقسیم میشه موضوع تجارت، حالا به چی تقسیم میشه؟ سطر بعد میگه الا محرم و مکروه و مباح. خب حالا موضوع تجارت چیه؟ میگه و هو، این موضوع تجارت ما، این ما یعنی اعیان خارجی، اعیان خارجی که کسب میشود به واسطه اون اعیان خارجی، اینا رو ما بهش میگیم موضوع تجارت. و یو به حسفی ها ان عوارض الله قله من حیث الحکم الشرعی. و بحث میشه در کتاب تجارت، فیها یعنی کتاب التجارت، و بحث میشه در این کتاب التجارت از چی بحث میشه؟ از عوارض اون اعیان، ضمیر عوارضهی، ضمیر الله قله، اینا رو برگردونید به همون ما، یعنی همون اعیان، همون موضوع تجارت. موضوع تجارت اون اعیانی است که کسب میشه به واسطه اونها، و بحث میشه در کتاب التجارت از عوارض اونها، عوارضی که ملحق به اونها میشه. اون عوارضی که ملحق به اونها میشه از چه جهت؟ من حیث الحکم الشرعی، یعنی ما از جهت حکم شرعی عوارضی که به اونها ملحق میشه میخوایم ازش بحث کنیم. خب حالا این موضوع تجارت با این معنایی که براتون عرض کردیم، ینقسم الی محرم و مکروه و مباح. آقا واجب و مستحب چی شد پس؟ میگه و وجه الحصر فی الثلاثه، این که ما منحصرش کردیم در این ستا، یعنی واجب و مستحب رو نیاوردیم، ان المکتسب بهی اما ان یتعلق بهی نهی اولا. علتش میدونی چیه؟ علتش این است که اعیان مکتسب به یا نهبش تعلق گرفته یا نگرفته. اگه نگرفته باشه و ثانی المباح. دوستان بزرگوار، اساس سوالی که باید مطرح بشه و ایشون پاسخ بده همینجاست که چرا میگید این از ثانی المباحه؟ ممکنه یک کسی بگه خب اونی که نهبش تعلق نگرفته کی گفته مباحه؟ ممکنه واجب باشه، امر بهش تعلق گرفته باشه، امر الزامی، امر غیر الزامی. اما ایشون دیگه ورود به این اینجا پیدا نمیکنه، میگه بس ثانی مباح. انگاری میخواد بگه ما نداریم عین خارجی و اعیان مکتسب و بهایی که امر بهش تعلق گرفته باشه به نفسه، نه به عنوان ثانوی. ول اول اونی که نهبش تعلق گرفته، اما ایکون النهی عنه مانعا من النقیز، یا نهی از اون مانع از نقیزه. مانع از نقیزه یعنی چی؟ یعنی نقیزش و ضدش منع الزامی داره. اگر این طور باشه این طبیعتا میشه حرام اولا، یا نه مانع از نقیز نیست که میشه مکروه. ولذا میگه ول اول حرام الحرام و ثانی المکروه. ولم یذکر الحکمین الاخرین، اون دو حکم دیگر رو یعنی وجوب استحباب و هما الوجوب و الاستحباب رو ذکر نکرد. چرا؟ لأنهما من عوارض تجاره، اینا جزء عوارض تجارت هستن، جزء عوارض تجارت هستن، و الا موضوع تجارت وجوب و استحباب نداره. خود تجارت میتونه وجوب داشته باشه، میتونه استحباب داشته باشه، اما اعیان وجوب و استحباب ندارن. کما سیعتی فی اقسامها، همینجور که میاد در اقسامش همون صفحه 182 ایشون میگه خود تجارت و نفس تکسب 5 حکم داره، گاهی واجبه، گاهی مستحبه، گاهی حرامه، گاهی مکروهه و گاهی مباحه. دوستان بزرگوار خوب دقت کنید چی عرض میکنم. ما اگر مثل خمر رو هم میگیم حرامه، اگر مثل کفن رو هم میگیم مکروهه، خود خمر و خود کفن حرمت و کراهت درش معنا نداره. چیشو میگیم حرامه توی خم؟ خرید و فروشو میگیم حرامه. خب این خرید و فروش که میشه خود تجارت. خب اگر خود تجارت باشه که خود تجارت، شما خودت میگی بعدن میشه واجب باشه، میشه مستحب باشه. پس چرا وجوب و استحباب رو اینجا نیاوردیم؟ من عرض کردم علتش اینه که عرفاً ما یه چیزایی داریم مثل خمر، علا ای حالن تجارتش چیه؟ حرامه. اما اعیانی نداریم که علا ای حالن بگید تجارتش واجب باشه، مستحب باشه. ممکنه به جهت ثانوی یک تجارتی بشود وجوب، واجب بشود مستحب، اما تو حرام داریم، تو مکروه داریم، تو مباهم که داریم، رو این حساب اینا جدا شده. و الا اگر بخوایم به نفس تجارت توجه بکنیم، طبیعتاً اون اقسام پنجگانه رو داره. سوال ندارید؟ چرا میگه جهت ثانوی داره؟ جهت ثانوی نداره. خود خمر حرام خرید و فروش.
تمام مواد حرامه جزا بدون اینکه جهت ثانوی دیگه لحاظ بشه، نقد خودش تعذیب
میشه. نداره، پس جهت ثانوی نداره دیگه. این که میگید بدون اینکه جهت ثانوی لحاظ بشه، بعد یعنی جهت ثانوی نداره.
نه، حتما اینکه اگر مثلا الان کشف بشه، هم یه مصرفی که مثلا بدون شد، یا مثلا یه مصرف پوستی که مثلا این ضرر نداشته باشه، واقعا سود خیلی زیاد داشته باشه. مثلا تو بازار پزشکی
الان بله دیگه، بازم نهی هست، چون نهی مطلقه دیگه. بله، مگر این که عرض کردم یک کسی بگه آقا اون نهی مطلق مطلق نیست، و الا اون چه که امروز آقایون میگن، میگن نهی از خرید و فروش خمر مطلقه. یعنی جهت اون جهت، اگرم این موردی اینجوری پیدا بشود، جهت ثانوی برای حلیت تو موارد خاص پیدا میکنه، ولی عمومیت اون جهت اولی رو از بین نمیبره. باز حرمت میشه به خاطر جهت اولی، وقتی که حلیت میشه به جهت ثانوی. اون حلیت اگر به جهت ثانوی است، حالا چه مباح باشه، باز چه مکروه باشه، باز میخوام مستحب باشه، چه واجب باشه، اون میشه جهت ثانوی. و الا خمر به خودی خود مصرف حلال نداره، خمر حرامه، خرید و فروش هم حرامه. نه، حرمت جهت اولی است، اینو نمیگن جهت ثانوی. اگر جهت ثانوی پیدا کنه حلیتش، شما حلیت میشه جهت ثانوی، نه حرمتش. حرمتش که جهت اولی داره. یعنی خمر علا ای حالن چه جهت ثانوی داشته باشه چه نداشته باشه، اون حرمت هست. حالا یه وقتی استثناء پیدا میکنه توی مورد خاصی، اون میشه جهت ثانوی دیگه. بله بله دیگه، یعنی خود موضوع رو گفته حرام است و مکروه است و مباح. البته خود موضوع رو ما توضیح دادیم که خود موضوع که نمیتونه حرام باشه، طبیعتا معاملهش، شربش و امثال اینا اونه که حرمت داره یا شباهت داره. خب بریم سراغ عرض کنم اون موضوعاتی که اعیانی که حرامند. ببینید اعیانی که خرید و فروشش حرامه، یکی از اونها اعیان نجس است، عین نجس. میدونید ما یک عین نجس داریم، یک شیء متنجس داریم. اعیان نجس مثل خون، مثل سگ، مثل خوک، مثل کافر، مثل بول، مثل قائد، مثل منی، اینا جزء اعیان نجسن. اعیان نجسه خرید و فروشش حرامه. اعیان نجسه جزء عرض کنم موضوعاتی از تجارت هست که حرمت روش هست. مثل چی؟ ایشون مثال میزنه، مواردش خوب دقت کنید، مثل خمر، مثل نبیذ، مثل انبزه دیگر و امثال اینها. خمر رو دوستان حالا من اجازه بدید دیگه تمام این مواردی که ایشون نام برده معناشو رو عبارت براتون عرض کنم، فعلا یکی دو تاشو بگم برای اینکه یه مقداری آشنا بشید، از این بحث رد بشیم، رو عبارت خونی براتون یکی یکی میگم بنویسید. خمر رو دوستان گفتن شرابی است که متخذ از عنب است، این اون شرابی که از انگور درستش میکنن، اونو عرض کنم خدمت شما بهش میگن خمر. حالا چجوری درست میکنن؟ قدیما اینطور میگفتن، الان هم همون هستا، اما حالا به نحو صنعتی هم ظاهرا امروزه درست میکنن که دیگه اینقدر دنگ و فنگ زمانی نداشته باشه. انگور رو وقتی میریزن مثلا توی یه دبه ای درشو میبندن، این آرام آرام وقتی میمونه، خصوصا اگه جای گرم بمونه، عرض کنم میگنده، انگور انگار داره فعلا فعالات شیمیایی روش انجام میشه و میگنده. این گندیدنش و آب انداختنش گاهی به حدی میرسه که به جوشش خود به خود میاد، یعنی قل میزنه، حالت اینجوری پیدا میکنه. به محض این که انگور جوشید، حالا چه جوشش به نفسه، مثل این موردی که عرض کردم، چه بذاره طرف سر گاز و به جوشه، به محض این که جوشید میشه خمر. حالا من نمیدونم اون رو دیگه به اون صورت هم کسی میخوره یا نمیخوره یا فراوریش میکنن، اون میشه خمر. حالا اگر خود به خود به جوشه کی پاک میشه؟ نه اگه خود به خود به جوشه، این هیچ وقت دو سومش به این راحتی ها نمیره، این باید اینقدر بمونه تا تیز بشه، تبدیل به سرکه بشه. سرکه که شد میشه پاک، درست شد دیگه، شده سرکه، از خمریت در میاد. اما اگر شما گذاشید سر گاز و جوشید، گفتن اینا دیگه وقتی میخوان شیرش کنن این کارو میکنن، این باید اینقدر بجوشه تا دو سوم ازش تبخیر بشه، یعنی دو سومش کم بشه سلس و کمتر از سلس، که تبدیل به شیره میشه اینجا، وقت باز میشه پاک و خوردنش دیگه اشکال نداره. اما به محض این که انگور جوشید، چه جوشش به نفسه چه جوشش به نار، عرض کنم تبدیل به خمر میشه. نبیذ به چی میگن؟ نبیذ گفتن شراب متخذ از تمر است، شرابی که از خرما درست میکنن. حالا به چه نحوی دیگه اینا از اهلش بپرسید، من بلد نیستم. بعد غیر از نبیذ انبزه دیگری هم داریم، مثل بیت، مزر، جعف، حویخ، نقیع، عرض کنم اینا رو حالا معانیش رو براتون عرض خواهم کرد. اما ضابطش چیه؟ ایشون میفرماد ضابطه انبزه هر شیء مسکر است. کمکم کنید، هر شیء مسکر، یعنی هر چیزی که آدم بخوره و مست بشه، ولو دوستان مایع نباشه، یعنی ولو اون شیء مسکر مایع نباشه، باز جزء انبزه است. گرچه دوستان این اعیان نجسه‌ای که گفتیم مراد مسکره، بگید مایه است، و الا مسکر جامد مثل حشیش، مثل بنگ و امثال اینها، ولو مسکر باشه اما نجس نیست. ممکنن به جهت دیگری حرمت داشته باشه خرید و فروشش، اونو کار نداریم. و اینجا دوستان در واقعشون از موضوع بحث چی شده؟ خارج شده. این که میگه ولو مایع نباشه، خب شما از اول گفتی اعیان نجسه، اگر مسکر مایع نباشه جامد باشه که نجس نیست دیگه جزء اعیان نجسه نیست. اما به مناسبت و تردن للباب این رو هم ذکر کرده، خواسته بگه انبزه یک معنای عام میداره، مسکر جامد رو هم شامل میشود. البته دوستان اگر منفعت محلله ای برای مسکر جامد وجود داشته باشه که قصد اون هم شده باشه، یعنی یه منفعت محلله ای وجود داشته باشه که طرفی که میخواد خرید و فروش کنه این، عرض کنم، مسکر رو به قصد اون منفعت محلله خرید و فروش بکنه، اینجا فرمودن اشکال نداره. اما اگر طرف، عرض کنم خدمت شما، منفعت محلله اون مسکر منفعت محلله نداشته باشه، یا منفعت محلله داره اما این آقا به قصد منفعت محلله خرید و فروش نمی کنه، به قصد همون منفعت محرمه خرید و فروش میکنه، اینجا طبیعتاً بیعش و خرید و فروشش و معاملش اشکال داره. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. مورد بعدی دوستان فقا است. فقا دوستان آبجوه. البته این چیزایی که امروزه شیشه هایی که اومده بهش میگن ما و شعیر و آبجو و امثال اینا ظاهرا آبجو نیست، اینا یه اسمی از آبجو داره، آبجو اینا نیست، فقا ظاهرا اینها نیست. ایشون میفرماد فقا. فقا رو من اول معنا کنم براتون. لسان العرب میگه فقا شراب یتخذ من الشعیر سمیه بهی لما یعلوه من الزبد. زبد کف روی آب رو میگن، کف روی مایع رو میگن. فقا شراب یتخذ من الشعیر سمیه بهی لما یعلوه من الزبد. ظاهرا فقا معنای لغویش با اون کف روی آب تناسب داره و این تناسب سبب شده به خاطر اینکه فقا و آبجو این کف روی اون عرض کنم ظاهرا زیاد اتفاق میفته و این کف رو زیاد داره بهش گفتن فقا. ایشون میفرماد فقا ولو مسکرم نباشد باز حرمت داره. علت هم اینه که تو روایات داریم فقا خمریست که استسقره الناس، یعنی خمر اما مردم اونو کوچیک شمردن، مثل خمر براشون بزرگ نیست. آخه خمر تا یه کسی خمر بخوره میگن این شراب خاره، اما فقا که بخوره میگن آبجو خورده. این که میگه استسقره الناس یعنی مردم خیلی فقا خوردن رو گناه بزرگی نمیشمارن، شراب خوردن رو گناه بزرگ میشمارن. ولذا روایت داره یه خمرتون استسقره الناس، که حالا متن روایت هم اجازه بدید رو عبارت براتون میخونم. حالا مورد بعدی رو رسیدیم براتون عرض میکنم. فل محرم، دقت کنید، ال اعیان و نجسه کل خمر، اون چه که حرام است این اون قسم محرمش. دوستان بزرگوار اینجا ما محرم رو ذکر میکنیم، بعد طبیعتا باید بریم سراغ مکروه و مباح، درسته؟ الان صفحه 171 هستیم، صفحه 180 یعنی 9 صفحه بعد داره و عمل مکروه، بعد آخر صفحه 181 داره بگید والمباح. والمباح ما خلا عن وجه رجحان، یعنی اونی که وجه رجحان نداره اون عرض کنم خدمت شما میشه مباح. علا ای حال ما از این به بعد تو 10-12 صفحه میخوایم این حرام و مکروه و مباحی که تو تقسیم اولیه ذکر کردیم یکی یکی ورود بهش پیدا کنیم و بیانش کنیم. اولیش اعیان نجسه است، مثل خمر المتخذ من العنب، خمری که متخذ از انگوره. و نبیز، نبیز به چی میگن؟ المتخذ من التمر اون چیزی که از خرما، شرابی که از خرما درست میشه. و غیره ما من الانبزه، یعنی غیر این دوتا از نبیزهای دیگر، یعنی اون چیز شرابهای دیگر هم که از چیزهای دیگه درست میشه بهش نبیز میگن. گرچه نبیز به خصوص متخذ از عنب هم گفته میشود، یعنی خصوص این نبیز گفته میشه، به طور یک معنای عام برای شرابی که متخذ از چیزهای دیگه هم باشه گفته میشه. مثل چی؟ مثل بیت. بیت دوستان یعنی شراب متخذ از عسل. مزر یعنی شراب متخذ از شعیر و حنته و حبوب، یعنی اون شراب هایی که از حبوبات میگیرن مثل گندم و جو و ذرت و امثال اینها، اینا همه رو بهش مزر گفته میشه. جع شراب متخذ از شعیر باز. حالا این فرق این جع با مزر با فقایی که بعدن میگیم اینا فرقاش تو چیه؟ ممکنه تو طریقه ساختش و چگونگی ساختش تفاوت‌هایی داشته باشن که حالا اون محل بحث ما الان نیست. ول فضیخ، فضیخ دوستان شراب متخذ از بسر است. بسر با سین یعنی خرمای نارس، خرمای نارس. و نقی، نقی شراب متخذ از کشمشه. خب ضابطه انبزه چیه؟ میگه و ضابطها المسکر و الم یکن ما، این و الم یکن ما خروج از موضوع، چون بحث ما سر اعیان نجسه بود، مسکر جامد بگید نجس نیست، جزء اعیان نجسه نیست، مثل حشیشه، حشیشه همون حشیش و بنگی که جزء مواد مخدره، چون حشیشه رو اینجور معنا کردن تو لغت به معنای علف خشکه، اما به جهت این که داره مثال میزنه برای مسکر جامد، طبیعتا یه علفی باید باشه که مستم بکنه دیگه، یه مقداری حالت بیخیالی و حالت تو خلص رفتن و امثال اینها به انسان دست بده. اِلَّمْ يُفْرَزْ لَهَا نَفْعٌ آخر و قصد به بیعها المنفعت المحلله. اینجا رو خوب دقت کنید، معنای نفی این لم هم به یفرز میخوره هم به قصده میخوره. بله، زبا ببینید چجوری معنا میکنن. اگر میگه و ضابطش مسکر است ولو مایع نباشه، اگر اینطور نباشد که فرض بشه براش نفع دیگر و قصدم بشه به بیعش اون منفعت محلله. دوستان بزرگوار، این دوتا مثبت رو فرض بشود براش نفع دیگر، قصد بشود به بیع اون چیز، همین منفعت محلله. اگر این دوتا رو ورداشتی اون وقت میشه چی؟ میشه مسکری که خرید و فروشش اشکال داره. این معناش این است که اگر شما عرض کنم خدمت شما فرض کردی براش نفع دیگر و قصد بیعش هم کردی به خاطر همون منفعت، یعنی این نفع نشد، در این صورت دیگه خرید و فروشش اشکال نداره، چون هم منفعت محلله داره هم شما قصدت این بوده که به اون منفعت محلله خرید و فروش کنی. والفقا، آخرین مورد فقا است، و الم یکن مسکرا لانه خمر استسقره الناس. تو روایت داره وسائل و شیعه، دوستان جلد 25 صفحه 365، اونجا یه کسی سوال میکنه از امام رضا علیه السلام از فقا. حضرت میفرمان شراب فقا حرامه، تا میرسه به اینجا که از امام دیگری حضرت نقل میکنه، میگه حده حد شارب الخم، بعدم میفرماد هی خمرتون استسقرها الناس. فقا خمریست که مردم اون رو کوچیک شمردن دیگه، مایع نجس نمیدونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یکی از دوستان محبت کنید این دفتر رو، اگر چون ممکنه چند دقیقه زودتر شما تشریف بیارید بگیرید، کی میتونه صبح هر روز بیاد اینو بگیره و حضور غیاب رو انجام بده. میتونید؟ ابن فقط یه وقت اگر نبودید واگذار کنید به کس دیگه که کار انجام بشه. اینو برای این عرض میکنم، ممکنه شما زودتر بیاد دوستان رو هم بشناسید که معطل اون نشه. بخواهیم.